ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. امروز شنبه 23 شهریور ماه سال 1392 خورشیدی است و برابر است با 14 ماه سپتامبر سال 2013 میلادی. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. شب همگی شما به خیر و خوشی. مجله سراسر خبر و گزارش در انتظارتونه، اما اجازه بدید که نخست بشنویم تازه ترین خبرها رو از همکارم وحید پوراستاد.
سلام شنوندگان رادیو فردا. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه از توافق واشنگتن و مسکو بر سر نحوه از بین بردن سلاح‌های شیمیایی در سوریه استقبال کرد. رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه از رژیم بشار اسد خواست مطابق این توافق عمل کند و گفت اگر راه حل‌های سیاسی نتواند مشکل را حل کند، آمریکا همچنان برای اقدام آماده است. پنتاگون هم در بیانیه جداگانه از آمادگی نیروهای نظامی آمریکا برای حملات احتمالی به سوریه خبر داده است. بر اساس توافق روسیه و آمریکا، سوریه یک هفته فرصت خواهد داشت فهرست انبارهای سلاح‌های شیمیایی خود را تحویل دهد تا ناظران تسلیحاتی حداکثر تا 2 هفته دیگر کار خود را درون خاک سوریه آغاز کنند. توافق آمریکا و روسیه برای نابود کردن تسلیحات شیمیایی رژیم بشار اسد با واکنش منفی فرمانده ارتش سوریه آزاد روبرو شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ژنرال سلیم ادریس در استانبول به خبرنگاران گفت که ارتش سوریه آزاد نمیتواند هیچ بخشی از این توافق را بپذیرد. ژنرال ادریس فرماندهی اصلی ترین گروه مسلح مخالف اسد را بر عهده دارد. همزمان فرانسه از توافق دیپلماتیک آمریکا و روسیه استقبال کرد و وزارت امور خارجه این کشور توافق به دست آمده را گامی قابل توجه و رو به جلو توصیف کرد. بر اساس این توافق، تسلیحات شیمیایی سوریه در چهارچوب یک برنامه زمانبندی شده تا نیمه سال 2014 میلادی نابود خواهند شد. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران روز جمعه از دبیر شورای عالی امنیت ملی خواست شرایط لازم برای آزادی رهبران مخالفان را فراهم کند. این نهاد حقوق بشری از علی شمخانی خواسته است آزادی مهدی کروبی، میر حسین موسوی و زهرا رهنورد را به عنوان اولویتی ضروری و فوری در دستور کار خود قرار دهد. محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، 4 روز پیش از موافقت آیت الله خامنه ای با ارجاع موضوع آزادی رهبران مخالفان به شورای عالی امنیت ملی خبر داده بود. اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، روز شنبه از پیگیری موضوع تحویل اعضای سازمان مجاهدین خلق به ایران خبر داد. او در گفتگو با خبرگزاری مهر با اشاره به تعطیلی اردوگاه اشرف گفت هیچ کشور ثالثی نباید به صورت متمرکز اعضای این سازمان را بپذیرد و این افراد باید به ایران تحویل داده شوند تا اگر جرمی مرتکب شده اند به مجازات عمل خود برسند. سخنان نماینده تهران در مجلس واکنشی به فراخوان اخیر سازمان ملل است. سازمان ملل متحد روز جمعه از کشورهای عضو سازمان خواست برای پناه دادن به اعضای سازمان مجاهدین خلق پیش قدم شوند. در جریان انفجار انتحاری روز شنبه در شهر بعشیقه در شمال عراق، دست کم 20 تن کشته و بیش از 10 تن دیگر زخمی شدند. این انفجار در مراسم تشییع جنازه یکی از اعضای اقلیت شباک توسط یک بمبگذار انتحاری صورت گرفته است. گروه اقلیت 30,000 نفری شباک در نزدیکی مرز عراق با ترکیه زندگی می‌کنند و تاکنون چندین بار هدف حمله شبه نظامیان مرتبط با القاعده قرار گرفتند. الاجان
سپاسگزارم. وحید پوراستاد بود و تازه‌ترین خبرها و حالا گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. وزیر امور خارجه امروز شنبه گفت که آمریکا و روسیه پس از 3 روز مذاکره بر سر چگونگی نابود کردن تسلیحات شیمیایی سوریه به توافق دست یافتند. در مورد واکنش‌ها در سوریه به توافق آمریکا و روسیه و همچنین انتخاب نخست وزیر دولت موقت اپوزیسیون سوریه با خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه زنده و مستقیم گفتگو خواهیم کرد. مسکو میگوید که رؤسای جمهوری روسیه و ایران روز جمعه دیروز درباره انرژی اتمی با هم رایزنی کردند، اما موضوع ساخت راکتور دوم نیروگاه اتمی بوشهر در این دیدار مطرح نشد. نماینده از وزارت بهداشت میگوید به دلیل افزایش آلاینده ها و به ویژه آلودگی هوای تهران ابتلا به سرطان بسیار گسترش یافته. خبرگزاری های داخلی هم میگویند سرطان سومین علت مرگ و میر در ایران است. همه اینها و بیشتر در دقایق پیش رو، همچون همیشه تنها همراه ما باشید. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه گفت که واشنگتن و مسکو پس از 3 روز مذاکره بر سر چگونگی نابود کردن تسلیحات شیمیایی سوریه تا نیمه یه سال آینده میلادی به توافق دست یافتند. مذاکرات وزرای امور خارجه آمریکا و روسیه در ارتباط با ابتکار مسکو برای نظارت بین المللی بر تسلیحات شیمیایی سوریه انجام شد. بهروز کارونی از رادیو فردا.
3 روز مذاکره در ژنو در سوئیس منجر به توافق روسیه و آمریکا در مورد سلاح‌های شیمیایی سوریه شد. به گزارش خبرگزاری‌ها جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در یک کنفرانس خبری مشترک با سرگئی لاوروف همتای روس خود با اشاره به تعهد دو کشور برای نابودی سلاح‌های شیمیایی سوریه در اسرع وقت و به شیوه‌ای امن گفت:
We agreed that Syria must submit within a week. Not in 30 days but in 1 week.
بر اساس این توافق سوریه در مدت 1 هفته و نه 30 روز فرصت دارد تا فهرست کامل انبارهای سلاح‌های شیمیایی خود و جزئیات مربوط به آن را تحویل دهد.
آقای کری گفت ناظران تسلیحاتی باید حداکثر تا 2 هفته دیگر کار خود را در داخل خاک سوریه شروع کنند و افزود:
هدف نهایی این است که تسلیحات شیمیایی سوریه تا نیمه سال 2014 به طور کامل نابود شوند.
وزیر امور خارجه آمریکا همچنین اشاره کرد که مسکو قبول کرده است تا در صورت زیر بار نرفتن سوریه، شورای امنیت سازمان ملل متحد حکومت بشار اسد را به اقدام نظامی تهدید کند. به گزارش خبرگزاری ریا نوستی، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز گفت اجرای طرح مشترک واشنگتن و مسکو از اتخاذ گزینه نظامی علیه سوریه جلوگیری می‌کند. با این همه به گزارش خبرگزاری فرانسه آقای لاوروف گفت در صورتی که سوریه در اجرای این طرح موفق نشود و یا سلاح‌های شیمیایی توسط هر کسی در آن کشور مورد استفاده قرار بگیرد، شورای امنیت سازمان ملل متحد وارد عمل خواهد شد و بر اساس ماده 7 منشور سازمان ملل متحد اقدام خواهد کرد. فصل 7 منشور سازمان ملل متحد به این سازمان اجازه می‌دهد در صورت لازم اقدامات نظامی و غیر نظامی علیه کشوری را انجام دهد. از حسین آریان کارشناس نظامی مقیم بریتانیا می‌پرسند آیا سوریه می‌تواند در مهلت 1 هفته‌ای شرایط روسیه و آمریکا را برآورده کند؟
برای خود بشار اسد این قابل قبول است، برای اینکه به هر صورت اگر آمریکا حمله می‌کرد این می‌تونست کارایی نیروهای بشار اسد رو واقعا کاهش بده، با اینکه هدف آمریکا بر هم زدن تعادل قوا نبود. بنابراین در شرایط فعلی این امکان پذیر است، ولی اینکه در این مدت کوتاه 1 هفته بخوان تمام این اطلاعات رو در اختیار سازمان ملل بذارن و تمام کارها رو انجام بدن خیلی مشکل خواهد بود.
مذاکرات وزرای خارجه روسیه و آمریکا در ژنو با شرکت اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب برای حل بحران سوریه انجام شد. در همین حال به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه باید اقدامات مشخصی انجام دهد تا جدیت او برای تحویل سلاح‌های شیمیاییش مشخص شود. در این میان به گزارش خبرگزاری فرانسه وزارت امور خارجه این کشور از توافق آمریکا و روسیه استقبال کرد و آن را گامی به جلو دانست. بحث بر سر سلاح‌های شیمیایی سوریه پس از حمله شیمیایی در حومه دمشق در حدود 3 هفته پیش از سوی جامعه جهانی مورد توجه قرار گرفت. در این حمله بیش از 1400 تن کشته شدند. کشورهای غربی حکومت بشار اسد را مسئول این حمله می‌دانند، اما دمشق این اتهام را رد می‌کند. در این حال جنرال سلیم ادریس، فرمانده ارتش سوریه آزاد که علیه حکومت بشار اسد مبارزه مسلحانه می کند، در استانبول توافق روسیه و آمریکا را رد کرد و قول داد که به جنگ تا سرنگونی حکومت ادامه خواهد داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، جنرال ادریس حکومت بشار اسد را متهم کرد که اقدام به انتقال بخشی از سلاح‌های شیمیایی سوریه به لبنان و عراق کرده است.
بهروز کارونی گزارش می‌داد و همچنان با بحران سوریه ادامه میدیم و در همین ارتباط به سراغ ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه میریم که همکنون روی خط تلفن استودیوی پخش رادیو فردا است. آقای جزایری، اگر صدای من رو دارید به شما سلام میکنیم.
بله خانم آشا، سلام خدمت شما های شنوندگان از رادیو فردا.
آقای جزایری، مخالفان دولت سوریه اعلام کردند که دولت موقت تشکیل خواهند داد و ساعتی پیش هم نخست وزیری انتخاب کردند. در این باره چه خبرهایی برای ما دارید؟
بله، ساعتی پیش آقای احمد طعمه انتخاب شد به عنوان نخست وزیر دولت انتقالی سوریه. توسط مخالفان قرار هست این دولت 22 وزیر داشته باشه و منطقه تحت کنترل مخالفان رو اداره بکنه. آقای طعمه در کنفرانس خبری که دقایقی پیش داشت گفت که دولتش یک طرح استراتژیکی برای اداره مناطق تحت کنترلش وضع خواهد کرد، قول داد که وضعیت بهبود پیدا کنه و گفت در سوره آینده تمام موازین حقوق بشر مراعات میشه. آقای احمد طعمه یک اسلامگرای مستقل هست اما منادی مبارزه بدون خشونت در محافل آکادمیک و سیاسی. اقدام انتخاب نخست وزیر برای این بود که بعضی از کشورهای همپیمان مخالفان سوریه بر اون فشار می آوردن تا با دستی پر و با اتحاد بیشتر در کنفرانس صلحی که ممکن هست برگزار بشه حضور داشته باشن.
آقای جزایری، به رغم توافق جان کری و سرگئی لاوروف وزرای امور خارجه آمریکا و روسیه، اما ارتش آمریکا همچنان اعلام کرده که آماده است تا در صورت فرمان حمله احتمالی به سوریه بتونه انجام وظیفه کنه.
بله، آقای جورج ریتل سخنگوی وزارت دفاع آمریکا اینو اعلام کرد و گفت نیروهای آمریکایی با وجود توافق موجود همچنان در حال آماده باش هستند و آماده هستند تا اگر در توافق دیپلماتیک تحولی ایجاد نشد و این توافق به اجرا در نیامد وارد عمل بشن و طبق دستور رئیس جمهوری مداخله کنن. خود آقای باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا هم در این باره گفت که ایالات متحده همچنان آماده مداخله نظامی در سوریه هست چنانچه نظام بشار اسد به تعهداتش عمل نکنه و گفت این تهدید به حمله نظامی است که باعث توافق سیاسی میان آمریکا و روسیه شد.
و بالاخره آقای جزایری، واکنش های جهانی به گفتگوها و توافقهای دو وزیر امور خارجه آمریکا و روسیه چه بوده و دیگر تحولات؟
فرانسه جزو اولین استقبال کنندگان بود، اعلام کرد که راه جدید هست و یک گام جدید هست رو به پیش برای حل و فصل مسئله شیمیایی سوریه. از زبان آقای لوران فابیوس وزیر امور خارجه سوریه این موضع اعلام شده. وزیر امور خارجه بریتانیا آقای ویلیام هیک هم استقبال کرد از این توافق روسیه و آمریکا و گفت باید هر چه زودتر گام‌هایی برداشته بشه تا این توافق به اجرا در بیاد. وزیر امور خارجه آلمان هم استقبال کرد و گفت این توافق باعث میشه روند سیاسی برای پایان بحران سوریه هم درش یک تحرک ایجاد بشه و میتونیم آینده توافق سیاسی رو هم روشن ببینیم. اتحادیه اروپا از زبان کاترین اشتون مسئول سیاست خارجیش هم اعلام آمادی کرد در بازرسی از اسلحه شیمیایی سوریه حضور داشته باشه.
سپاسگزارم. ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما با مجله شبانگاهی رادیو فردا. و ما بشنوید که کرملین اعلام کرد که رؤسای جمهوری روسیه و ایران روز جمعه درباره همکاری در حوزه انرژی اتمی با یکدیگر رایزنی کردند، اما موضوع ساخت راکتور دوم نیروگاه اتمی بوشهر در این دیدار مطرح نشد، در حالی که اولین راکتور این نیروگاه قرار است در روزهای آینده تحویل ایران شود. این سوال که آیا ساخت راکتور دوم نیز به روزها واگذار خواهد شد به بحث داغ رسانه‌ای تبدیل شده است، اما هیچ مقام مسئولی در روسیه حاضر نیست به این پاسخ، به این سوال پاسخی صریح و رسمی دهد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
دمیتری پسکوف، سخنگوی رئیس جمهور روسیه، به خبرنگاران گفت که هرچند ولادیمیر پوتین و حسن روحانی بحثی مفصل پیرامون لزوم گسترش همکاری‌های دو جانبه از جمله در زمینه انرژی اتمی تی دیدار روز جمعه‌شان داشتند، اما در این گفتگو مشخصاً به راکتور دوم نیروگاه اتمی بوشهر اشاره نشد. پیش از این دیدار، روزنامه روسیه کامرسانت به نقل از یک منبع نزدیک به کرملین نوشت که پوتین در صدد بود تی دیدار با روحانی از آمادگی مسکو برای احداث این نیروگاه و همچنین تحویل سامانه‌های پدافند هوایی پیشرفته به تهران او را مطلع کند. به گفته این منبع، پوتین حتی دستور داد پیشنویس قراردادهای مربوط نیز تهیه شود. سخنگوی پوتین متعاقباً این اطلاعات را تکذیب کرد. رئیس جمهور روسیه در آغاز دیدار با همتای ایرانیش گفت:
ما می‌دانیم بسیاری از بحث‌های جامعه جهانی حول برنامه اتمی ایران می‌چرخد، اما روسیه چیز دیگری را نیز می‌داند، اینکه ایران همسایه خوب ماست. ما همسایگان خودمان را انتخاب نمی‌کنیم. همکاری ما با ایران همیشه گسترده بوده و هست و در آینده نیز چنین خواهد بود.
یوری اوشاکوف، مشاور سیاسی پوتین که بر رسانه‌ها گفتگو می‌کرد، نیز بر علاقه‌مندی مسکو برای توسعه همکاری‌های اتمی با تهران تأکید کرد. اما به این سوال که آیا روسیه احداث راکتور دوم در بوشهر را بر عهده خواهد گرفت یا نه، پاسخ نداد. یک منبع نزدیک به کرملین به روزنامه کامرسانت گفت که همکاری اتمی با ایران برای روسیه سود اقتصادی چندانی ندارد و بیشتر سرمایه‌گذاری سیاسی است. خبرگزاری ریا نوستی به نقل از منبعش در اتمسترو اکسپورت نوشت که هنوز هیچ توافقی در این باره حاصل نشده و این در حالی است که بیش از 1000 متخصص روس در بوشهر مشغول به کار هستند و اکثر آنها انتظار دارند که به کار خود ادامه دهند. ریا نوستی می افزاید که مقام های روساتوم از اظهار نظر در این باره سرباز می زنند. از سوی دیگر، علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، جمعه اعلام کرد که قرار است روسیه دوم مهر ماه نیروگاه اتمی بوشهر به ایران تحویل دهد. او افزود تحویل این نیروگاه 14 روز طول خواهد کشید و اگر در این دوره 14 روزه قدرت راکتور از 90% پایین تر بیاید، راکتور دوباره در دوره آزمایشی قرار خواهد گرفت. دمیتری ابزالوف، رئیس مرکز رقابت های بین المللی در مسکو، می گوید:
Меньше национальных объектов Росатома. Вопрос о создании иранской АЭС может решить проблему с мы какой-нибудь определённый зал у объекта.
نیروگاه اتمی بوشهر یکی از پردردسرترین طرح‌های روساتوم است و تعجبی ندارد که برداشتن فاز دوم این نیروگاه با سوال‌های بسیار همراه است. ریسک‌های سیاسی و مشکلات مالی که در ایران وجود دارد از نکات منفی است، اما میلیون‌ها دلار و فرصت‌های جدید برای صنعت اتمی‌مان از نکات مثبت این طرح است. همین دلیل در دورنمای دراز مدت این همکاری میتواند برای ما جالب باشد.
علایالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، به باشگاه خبرنگاران گفت: معتقدم نیروگاه شماره 2 اتمی ایران اگر روس‌ها به آن بپردازند در عرض 3-4 سال قابل ساخت است. فریدون عباسی در آخرین نشست مطبوعاتیش در سمت رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته بود: با توجه به تجربه هایی که در ساخت نیروگاه اول کسب شده، ادامه کار توسط روس ها منطقی به نظر می رسد. عباسی همچنین گفت: نباید از نیروگاه اتمی بوشهر انتظار تولید برق به صورت ثابت را داشته باشیم. بهتر است به آن به صورت پایلوت بنگریم و از درس های آن در بومی سازی تکنولوژی اتمی استفاده کنیم. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
نماینده وزارت بهداشت در سخنانی در نشست هماهنگی برای گشایش سال تحصیلی جدید گفته است که به دلیل افزایش آلاینده‌های زیست محیطی به ویژه آلودگی هوای تهران، بیماری سرطان بسیار گسترش یافته و این موضوع سلامت جامعه را به خطر انداخته است. آبتین صدر.
خبرگزاری های ایران از جمله خبرگزاری مهر به نقل از نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خبری منتشر کردند با این عنوان: سرطان در تهران بیداد می کند. روز جمعه برای استقبال از ماه مهر و آغاز سال تحصیلی جدید، نشستی با حضور چند دستگاه زیرابر همچون شهرداری تهران، آموزش و پرورش، وزارت بهداشت و نیروی انتظامی برگزار شد. حسین همتی نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این نشست با اشاره به آثار آلاینده های زیست محیطی به ویژه آلودگی هوا و خطر آن برای سلامت شهروندان تهرانی گفت: سرطان در تهران بیداد می‌کند. همتی با بیان اینکه با توجه به گسترش بیماری سرطان چاره‌ای جز اختصاص قسمت‌های بیشتری از ظرفیت مراکز درمانی و بیمارستان‌ها به بیماران مبتلا به سرطان نیست، گفت: بخش‌های ویژه سرطان در بیمارستان‌های تهران روز به روز گسترش می‌یابد. دکتر فرهاد حشمتی متخصص بیماری‌های خونی و مقیم فرانسه معتقد است که یکی از دلایل افزایش سرطان آلودگی‌های پیرامونی است که در شهرهای بزرگ و صنعتی بیشتر وجود دارد.
یکی از مشکلاتی که احتمالاً در شهرهای بزرگ ایران مثل مثلاً حالا تهران مورد بحث باشه، وجود ماشین‌های خیلی قدیمی که آلودگی رو زیاد می‌کنن و این مسئله البته به غیر از بیماری‌های ریوی قلبی می‌تونه اثری هم روی افزایش سرطان آنها با خصوص سوریه داشته باشه. خب این مشکل ساده ای هم نیست، چون خیلی از مردم با همین ماشین های قدیمی و آلوده کننده مجبور هستن زندگی بکنن و شاید یه تمهیداتی بشه انجام داد که کنترلی باشه. مسئله دیگه مسئله آلودگی هایی هست که توی مواد غذایی و یا در جمع‌آوری زباله هایی که همه زباله ها با هم هستن و اینا بعضی از مواد سرطان‌زا هم توشون هست. اینها هم کارهایی هست که در کشورهای پیشرفته این مسئله خیلی کار شده. دونید که تمام مواد یعنی زباله هایی که خطر برای محیط زیست دارن، حالا از رنگ و باتری و غیر و ذلک، اینا رو به صورت مجزا جمع آوری میکنن و قاطی نمیشه و توی محیط زیست نمیره. این مسئله شاید باز یکی از چیزایی باشه که در ایران هنوز خیلی پیش نرفته.
چندی پیش وبسایت خبر آنلاین در تهران گزارش داد که بر اساس تحقیقات موجود، ریزگردها، سوختهای فسیلی، پسماندهای خانگی و صنعتی و همچنین امواج مایکروویو و الکترومغناطیس سبب افزایش چشمگیر بیماری سرطان در شهرهای بزرگ به ویژه پایتخت ایران شدند. دکتر فرهاد حشمتی درباره تأثیر امواج الکترومغناطیس یا پارازیت‌ها در ابتلا به سرطان نیز می‌گوید:
مسئله تمام سیستم‌های تلفنی و یا به اصطلاح امواجی که توی شهرها توی محیط‌ها هستن برای استفاده از این تلفن‌ها، این مسئله هنوز خیلی مورد بحث هستش. توی خارج هم همینطور بعضی از مطالعات، بعضی از تحقیقات نشون داده که افرادی که به مدت طولانی با این تلفن‌ها صحبت میکنن و به خصوص اگه در جایی باشن که گیرنده خوبی نداشته باشه و این تلفن ها مجبور هستن با قدرت بیشتری کار کنن، و بعضی از اینها سرطان های اصطلاح مغز بیشتر شده و به این علت تمهیداتی که در خارج دارن انجام میدن اینه که این آنتن ها رو تعدادش رو زیاد میکنن که به این ترتیب آنتن بزرگ و خیلی قوی توی محله نباشه و توصیه میکنن که استفاده از تلفن ها در عرض روز خیلی کمتر باشه و تا اونجا که ممکنه به صورت گوشی استفاده کنن.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده در خبرگزاری‌های داخلی، سرطان سومین دلیل مرگ در ایران است. روزانه حدود 100 تن به دلیل ابتلا به انواع سرطان جان خود را از دست می‌دهند. در هر سال حدود 57,000 مورد جدید سرطان در کشور پیدا می‌شود که توزیع آنها به دلیل تنوع بیماری در جغرافیای ایران متفاوت است.
شامگاه جمعه به مناسبت 25مین سالگرد اعدام زندانیان سیاسی در تابستان سال 67 در زندانهای جمهوری اسلامی، یک گردهمایی در کلیسایی در شهر بخوم در آلمان برگزار شد. کانون ایران آزاد برگزار کننده این مراسم بود. از شهرام میریان بشنویم.
25 سال پس از اعدام زندانیان سیاسی در زندانهای جمهوری اسلامی ایران، عنوان فراخوان همایشی بود که شامگاه جمعه از سوی کانون ایران آزاد در تالار کلیسای کریستوس در مرکز شهر بخوم در غرب آلمان برپا شد. این کانون با ایران تریبونال، نهادی که دادخواهی زندانیان سیاسی اعدام شده در دهه 60 خورشیدی را در خارج پیگیری می‌کند، همکاری دارد. بر پایه تحقیقات 6 ساله ایران تریبونال، تنها در تابستان سال 67 بیش از 4000 زندانی سیاسی در زندانهای ایران اعدام و در گورهای دست جمعی ناشناسی به خاک سپرده شدند. در گرامی داشته این زندانیان، کانون ایران آزاد ضمن برپایی برنامه‌ای متشکل از نمایش فیلم، شعر و سخن و اجرای موسیقی، یک درخت سمبولیک و نمادین هم به تماشا گذاشته بود. در حالی که این برنامه ادامه داشت، ندا فرخ، یکی از دست اندرکاران اصلی این همایش، در گفتگو با رادیو فردا از این درخت سمبولیک چون این تصویری به دست داد.
این درخت به طور ویژه ما اینجا به نمایش گذاشتیم، ترکیبی از یک درخت طبیعی و تعدادی از برگ‌های مصنوعی که اسامی تمامی کسایی که در سال 67 توسط رژیم جمهوری اسلامی اعدام شدن و تمام این اسامی روی برگ‌های این درخت نوشته شده و دیده میشه. هر طرف هر برگ شامل 26 نامه و هر دو طرف برگ‌ها در مجموع هر برگ شامل 52 اسم و حدود 90 برگ اضافی به طور مصنوعی به این درخت آویزون شده به عنوان سمبول آزادی.
برای این درخت سمبولیک خانم فرخ، مجموعاً چند نام زندانیان سیاسی است که اعدام شدن در زندان‌ها؟
بیش از 4600 اسم روی این درخت الان هست، تنها در سال 67 اعدام شدن. درخت ما الان شامل فقط قربانیان سال 67 هست، ولی قراره که این درخت تا آخر سال با نام تمامی جان باختگان راه آزادی ایران تزیین بشه. آمار دقیق کشته شدگان رو هنوز هیچ کس نمیدونه، ولی آن حدی که ایران تریبونال تونسته به این اسامی مستند دست پیدا بکنه و اینا ثبت شدن، ما تمام این درخت رو تا آخر سال به تمامی این اسامی تزیین خواهیم کرد.
این اسامی رو شما از ایران تریبونال گرفتین؟
بله، کانون ما کانون ایران آزاد همکاری نزدیکی با اکسیون ایران تریبونال داشته و حمایت کرده از این برنامه. فکر میکنم که جزء دقیق‌ترین اسنادیه که از جنایت جمهوری اسلامی الان در تاریخ ثبت شده.
خانم فرخ، این درخت سمبولیک رو بعد چه کار خواهید کرد؟
این درخت قراره در شهر بخون برای همیشه نگه داشته بشه.
در همایش 25 سال پس از اعدام زندانیان سیاسی در ایران، مینا زرین و محمود روغنی از زندانیان جان به در برده دهه 60 خورشیدی از رنج‌ها و مصائب خود در زندان در آن سال‌ها گفتند و سپس نقی محمودی، وکیل دادگستری که یک سال است در آلمان به سر می‌برد، در سخنانی از منظر و نگاه حقوقی اعدام زندانیان سیاسی در دهه 60 در ایران را یکی از مصادیق بارز جنایت علیه بشریت قلمداد کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
دالائی لاما، رهبر معنوی بودایان تبت، در آستانه نشست فروم 2000 به پراگ پایتخت جمهوری چک سفر کرد. نشست فروم 2000 از امروز یک شنبه تا روز سه شنبه در پراگ برگزار می شود. فروم 2000 17 سال پیش توسط واتسلاو هاول، رئیس جمهوری پیشین جمهوری چک، یک فعال حقوق بشر ژاپنی و یک برنده جایزه صلح از رومانی بنیان گذاشته شد. نشست فروم 2000 به بررسی مشکلات جهان می‌پردازد و سعی در یافتن راه حل برای این مشکلات دارد. هانا کاویانی از رادیو فردا که در مراسم سخنرانی دالائی لاما در پراگ شرکت داشت گزارش می‌دهد.
دالائی لاما، رهبر معنوی بودایان تبت، روز شنبه بعد از ظهر در یک سخنرانی عمومی در شهر پراگ شرکت کرد. این سخنرانی که با عنوان شفقت و احترام در دنیای امروز ما تعریف شده بود، در حاشیه فوروم 2000، یک برنامه‌ای که سالانه در پراگ برگزار میشه، اتفاق افتاد. دالائی لاما از حدود 15 سال پیش بارها به شهر پراگ اومده. این دهمین باری بود که به شهر پراگ میومد، به دلیل که دوستی نزدیکی با واسلاو هاول، آخرین رئیس جمهوری چکسلواکی و اولین رئیس جمهوری چک داشت که حدود یک سال و نیم پیش درگذشت. و از زمانی که هاول درگذشته بود، دالائی لاما به شهر پراگ نیامده بود. در این سخنرانی که حدود 5 یا 6 هزار نفر میشه گفتش که شنونده داشت و شرکت کردن در این جلسه، دالائی لاما از مشکلات امروز دنیا گفت، از اینکه چقدر با احترام به همدیگه و با شفقت میشه که به مشکلات امروز پرداخت و اونها رو حل کرد. از دیدگاه‌های سیاسی و اقتصادی خودش گفت. بارها پیشتر هم دالائی لاما تاکید کرده بود که از نظر اقتصادی خودش رو یک مارکسیست میدونه، اما تاکید بسیار زیادی داشت بر اینکه سیستم‌های آموزشی در سراسر دنیا باید اصلاح بشن و این سیستم‌های آموزشی هستن که مشکل دارن، و به مسائلی از این دست پرداخت. این بخشی از فروم 2000 بود. فروم 2000 خودش به صورت رسمی فردا آغاز میشه که در اون فعالان اجتماعی و تصمیم گیران و همینطوری احادی رسانه شرکت میکنن و به بحث و تبادل نظر میپردازن درباره مسائل امروز دنیا.
هانا کاویانی گزارش میداد. خب عزیزان، برای بسیاری از شما وقت به بستر رفتنه، پس خوابی خوش، رویاهای شیرین و روز یک شنبه دلپذیر براتون آرزو میکنم. اگر هم که نمیخوابید، به خاطر داشته باشید که کار و کوشش در رادیو فردا هرگز آرام نمیگیره و وعده من با شما در مجله نیمه شب رادیو فردا خواهد بود.